بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا للتراب مقدم الفدا، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. آیا امر به شیء اقتضای نهی از ضد میکنه یا نه؟ از کردیم که دو تا مسلک اینجا مطرح شد، مسلک مقدمیت و مسلک ملازمه. در مسلک مقدمیت که بحثش گذشت، در مسلک ملازمه گفتیم استدلال به این مسئله مستلزم این است که سه مطلب روشن بشه تا از باب ملازمه امر بشه اقتضای نهی از ضد خاص میکنه یا نمیکنه روشن بشه. امر اول این است که امر بشه مثل ازاله مستلزم نهی از ضد عام او هست که همون ترک ازاله باشه. این مقدمه ام، یعنی مولا که امر به ازاله نجاست از مسجد میکنه، مستلزم این است که از ترک ازاله هم نهی بکنه. این مقدمه اول. حالا یا این پذیرفتنی است یا نه، حوصله داشته باشید که گام به گام پیش بریم. دوم مطلبی که باید این قائلین به ملازمه اثبات بکنن، اینا اینو میگن، میگن که بر هر امر وجودی که ما اشتغال پیدا بکنیم، این ملازم با اون ضد عام ضد خودش هست. یعنی به این معنا مثلا اگر امر به ازاله نجاست از مسجد شده، شخص به هر کاری که منافات با ازاله نجاست داره مشغول بشه، نماز بخونه، مطالعه بکنه، مشغول اکل و شرب بشه، هر کاری، این اشتغال به هر امر وجودی ملازم است با ترک ازاله نجاست. چون لا یجتمعان، یجتمعان یعنی به این معنا اگر این مشغول نماز شد یعنی ترک ازاله شد، مشغول مطالعه شد یعنی ترک ازاله شد، اینا یجتمعان هستن. پس به هر امر وجودی اشتغال پیدا بکنه، عملا چیه؟ جمع کرده بین صلات و بین ترک ازاله. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این است که یه قاعده ای داریم که المتلازمان متساویان فی الحکم، دو تا متلازم در حکم با هم متساوی هستند. بنابراین اگر این آقا مشغول صلات بشه، متلازم با ترک ازاله. ترک ازاله مگه مورد نهی نبود؟ امر به ازاله گفته مستلزم چی؟ نهی از ضد عام میشه. امر به ازاله یعنی مستلزم این است که نهی از ترک ازاله بکنه، بگه لا تترک الازاله. و فعل صلات متلازم است با چی؟ ترک ازاله. ترک ازاله مورد نهیه، پس فعل صلات هم چیه؟ مورد نهیه. چرا؟ لأنهما متلازمان و المتلازمان متساویان فی الحکم. این کان الف المتلازم مع ب منهیان ان فلبه یکون و چی؟ منهیان ان زاکان ترکل ازال منهیان ان فسلات المتصال متصاوی و المتلازم با ترک ازاله یکون و منهیان ان. پس با این بیان به این نتیجه می رسیم که امر به شیء امر به ازاله از باب ملازمه سر از چه در آورد؟ نهی از ضد خاص که صلات باشه. این سه مقدمه سه پایه هست که قائلین به امر به شیء ابتدای نهی از ضد خاص می کنه. با طی این سه طرق ثابت کردن به نظر خودشون که امر به ازاله چیه؟ از باب ملازمه ثابت میکنه که نهی از ضد خاصش که صلاته به وجود میاد. این خلاصه بیان قائلین به اقتضای امر به شیء نهی از ضد خاص رو از باب ملازمه که عرض کرد. منتها مدققین اصول کسانی که مخالف این مبنا هستن اشکالات متعددی کردن به هر سپایه‌ای که از باب ملازمه خواستن پیش برن و امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص رو ثابت بکنن. اشکالات متعددی کردن، گذرا به برخی از اون اشکالات اشاره میکنی. خدمت شما عرض کنم که اولین اشکال در همون مقدمه اول هست، پایه اول. در مقدمه اول این گفت که گفتن امر به شیء در مسلک ملازمه این است که امر به شیء اقتضا میکنه نهی از ضد عام به معنای ترک را. از این طریق وارد شدن تا در مقدمه سوم ثابت بکنن که امر به شیء بالملازمه اقتضا میکنه نهی از ضد خاص رو. اولین مقدمهشون چی بود؟ گفتن امر به شیء امر به ازاله اقتضا میکنه نهی از ضد عام به معنای ترک را. یعنی مولا که امر به ازاله میکنه بالملازمه باید نهی بکنه از ترک ازاله. و به چه دلیل؟ اگر مولا بیکاره که هر جا به یک چیز امر بکنه حتما یه نهی هم دنبالش چیه؟ داشته باشه، این نیازی نیست. چنین نهی را ما به این سادگی نمیتونیم بپذیریم. تازه اگر نهی هم باشه نهی مولوی بودنش معلوم نیست و حرف درستیه، اشکال واردی هست. مولایی که امر به ازاله نجاست از مسجد کرده معلوم میگید دیگه، من یعنی مولا ازاله نجاست از مسجد را واجب میدونه، آیا دوباره لازم است یک نهی مولوی بکنه که لا تترک الازاله؟ آیا لزومی داره این؟ این که شما میگید از باب ملازمه، ما اول مقدمه همون این است که امر به شیء اقتضا میکنه مولا به یک شیئی که امر کرد بالملازمه باید نهی از ضد عام به معنای ترک بکنه. چرا باید؟ چنین چیزی روشن نیست. شما ادعا میکنید ولی دلیلی ندارید، بلکه به نظر میاد که این هیچ نیازی نیست که ما مولا هر چیزی را که امر کرد بگیم که آقای مولا یادت نره یه وظیفه دومی هم داری، نهی از ترکش بکن. چنین چیزی معلوم نیست.
فوری باشه این
حالتی دید. نه هیچ فوری غیر فوری نداریم. امر به صلات میکنه، آیا امر به صلات که میکنه حتما باید به گردن مولا بگذاریم که یادت نره ها نهی از ترک صلات هم بکن و الا این امرت چیه؟
خودش هست دیگه.
همین دیگه. پس نیازه، پس ما یه چنین نهی ما چیه نداریم. ولذا این مقدمه اولا از این جهت قابل خدشه است. بحث دیگری که باز اینا فرمودن به نظر میاد که قابل قبول نیست، گفتن که المتلازمان متساویان، یعنی به این معنا اگر امر به ازاله نجاست از مسجد کرد آقای مولا، اگر آقای عبد مکلف بیاد مثلا مشغول اکل و شرب بشه یا یه آدم شیفته و شیدای عبادت اونتا دنبال عبادتهای بی درد سر میگرده، میگه خب بهش درهای زیادی داره، تنها در ازاله نجاست لازم نیست که من انجام وظیفه بکنم برم به بهشت، برم مشغول نماز میشم. اینا گفتن که هر امر وجودی که ایشون اشتغال پیدا بکنه به نوعی ملازمه داره با ترک ازاله. یجتمعان هستن، تازه فرمودید وقتی یجتمعان شدن یعنی متلازمن، به این معنا ازاله نجاست ترک کردن متلازم است با فعل صلات. خب ازاله نجاست رو ترک کردن، ترک الازاله منهیانه، پس متلازمش که فعل صلات اونم باید چی؟ منهیان باشه. را اینکه المتلازمان متساویان فل حکم، یه قاعده است، المتلازمان متساویان فل حکم. بنابراین اگر ترک ازاله کرد رفع اون متلازم دیگرش که فعل و صلات انجام بده، ترک و ازاله منهیون عن فصلات و ایزن منهیتون عنها، آیا این قابل قبوله؟ به چه دلیل شما چنین قاعده ای دارید که المتلازمان متساویان فعل حکم؟ نه، ممکنه یه شخصی دو تا متلازم را انجام میده ولی یکی حرام باشه دیگری حرام نباشه، یکی چون مفسده داره حرامه ولی دیگری نه، مفسده نداره چرا حرام باشه؟ مثلا آقای زید از مسیر راهی که میاد میدانه اگر از این راه برم یکی از راه‌هایی که کارهایی که مثلا مرتکب خواهم شد نظر به اجنبیه است، این راه خودشو میشناسه، یه آدمی میدونه که چشمش هرزه است، کنترل نمیتونه بکنه خودشو، نگاه به نامحرم میکنه، ولی از اون طرف هم یه آدم منعطفیه، فقیر فقرا اگر ابراز نیاز بکنن به اونام کمک میکنه. در نتیجه این دوتا به نوعی با هم تلازم دارن، میدونه تو این مسیر که هستن هم مرتکب خیر خواهم شد هم مرتکب چی؟ شر. آیا کسی میتونه بگه آقا چون شما نظر به اجنبیه دارید که اون فساد داره و حرامه، پس این کارهای مباهت حتی مکروه و مستحبت هم دیگه به درد نمیخوره، متلازم با حرام متساویان فی الحکم، میشه این حرف رو زد؟ نه، نمیشه این حرف رو زد. یمکن متلازمی دارای مفسده است منهیان باشه ولی متلازم دیگر چنین مفسده ای نداره و منهیان چیه؟ نباشه. ازاله نجاست، ترک الازاله بله مفسده داره چون شخص مأمورون به را ترک کرده، پذیرفتیم ترک الازاله منهیانه، ولی این ترک الازاله را که شخص انجام نداد فعل و صلات را انجام میده یا داره مطالعه میکنه، ما بگیم پس این مطالعه هم مثل ترک الازاله منهیانه، این فعل و صلات هم مثل ترک الازاله منهیانه، به چه دلیل؟ این قاعده ای که شما میگید المتلازمان متساویان فی الحکم این آیه است، این روایت هست، یا قاعده بدیهیه عقلیه هست، این چنین چیزی نیست. و وجدانا هم میبینیم، میبینیم بله ممکنه دو چیز با هم متلازم باشه، یکی ذاتاً مفسده داره منهیان باشه، دیگری نه مفسده نداره، چرا منهیان باشه؟ بله، یه چیز را ما باید بپذیریم، دو چیز اگر با هم متلازم باشن نمیشه دو تا حکم متضاد داشته باشن، مثلا یکی واجب باشه یکی چی حرام باشه، چون عملا مکلف تکلیف ما لا یطاق میشه درباره این مسئله. مثلا اگر مولا استقبال به قبله را واجب بدونه، من شما اگر بخواهیم استقبال به قبله بکنیم به هر دلیلی، مثلا برای نماز خوندن یا اصلا مستقلا مولا استقبال به قبله را واجب کرده، ولی متلازم استقبال به قبله استدبار به جدی هست، ستاره جدی، مولا بیاد اون را حرام بکنه، بگه دو تا چیز را برای تو الزامن من لازم میدونم، استقبال به قبله برات واجبه، استدبار به جدی چیه؟ حرام. در حالی که اگر شما بخواهد استقبال به قبله بکنید، استدبار به جدی الزامیه، نمیتونید در مسیری که قرار گرفتید. ولی اینجا بله نمیشه متلازمان دو تا حکم چیه؟ متضاد باشن. به چه دلیل؟ چون عملا تکلیف ما رای اتاق لازم میاد، این بله قابل قبول. اما اینکه آیا هر متلازمی هر حکمی که داشت مثلا منهی عنه بود متلازم دیگرم منهی عنه باشه، این به چه دلیل؟ دلیلی نداریم. یمکن ان یکون متلازم لکونهی زا مفسدتن یکون منهی عنه، مثل ترک الازاله را بپذیریم که منهی عنه، اما فعل و صلاتی که شخص انجام میده این چرا منهیان باشه؟ چرا منهیان باشه؟ هیچ دلیلی بر منهیان بودنش نمیتونیم، صرف ادعاست، به نوعی مصادره به مطلوب کردنه. و لذا این بحث دیگه با این بیان تمام میشه و میرسیم یه بحث استطرادی برخی از بزرگان کردن در اینجا که دیگه بحث امر به شی اقتضای نهی از ضد ربطی بهش نداره، ولی بی تناسب نیست، به نوعی بحث استطرادی است.
زاده شما این فوری بودن برای اون اینترنت که سلام شاره الان میگه همین الان حضرت میخوام اینجا رو پاک کنی ها، و میدونیم نمازی هم که قراره بخونیم حالا اونجا تراخی داره. خب وقتی که من میگه الان این از تو میخوام، یعنی این میگه که اونو نباید انجام بدی، حالا یکی رفت اونو انجام بده
تو اشکال نداره، به این حرام مرتکب شده، ولی اون برای خودش حکمی داره. ما هم داریم همینه میگیم، هم داریم همینه میگیم. از این قدم فوری و غیر فوری بودن هیچ گونه دخالتی نداره. از فرمودی
خب من میگه چرا رفتی اونو انجام من این از تو میخواستم
نه میگه چرا این انجام نداده، نمیگه چرا اون انجام دادی. مولا مولای حکیمی هست، همطوری چیدوی حرف
نمیزه.
بله
در بحث
عرض کردم، ببینیم اونو اونجاهایی که قابل قبول بود عرض کردیم پذیرفتیم ما، ولی اینجا این سه تا دلیلی که در بحث ملازمه آورده شده قابل قبول نیست. عرض کردم یه پایه اصلیش المتلازمانه متساویان فلوق نمیشه پذیرفت، ولی لذا ولو ما مدعا را هم بپذیریم این دلیل قابل قبول نیست. بله بله بله، عرض کردم این ملازمه، عرض کردم این ملازمه دارای سه مقدمه است، این مقدمه هر سه مقدمه قابل چیه؟ خدشه کردن هست، هم مقدمه اولا هم ثانیه هم ثالثه. یه بحث استطرادی اینجا مطرحه. عبدالله ابن احمد کعبی ایشون اومده یه ادعایی کرده، فرموده، حالا فرمودم نگیم گفته، خدمتون چون نظر مسلک و مذهب ایشون یک فرد متشابهی هست، ایشون گفته که کعبی، همون شبهه کعبی، که ما دو تا حکم بیشتر نداریم، کلن احکام شرعیه منحصر در دو حکمه، واجب و حرام. حکمی به نام مباح چیه؟ نداریم. البته این مباح، مباح بالمعنى الاعم، یعنی دیگه مستحب و مکروه همه را میگیره. به ایشون میگیم چرا؟ ایشون میگد که برای این که ترک حرام بخواد واقع بشه متوقف هست الزاماً به یک فعل اختیاری مکلف، و چون ترک الحرام واجبون بنابراین فعل اختیاری که ترک الحرام به او متوقفه اونم میشه چی؟ واجب. بعضی ها طوری نگاه میکنن آدم ترحم میکنه، انگار تازه شنیدن این حرف را.
این کف نفسش واجبه؟
بله دیگه، حالا ایشون عبارت رو میخواد عوض کنه تا اون طرح من نگاه کردنش را توضیح کنه. این هم یه نوعی زرنگیست. دقت کنید، بعد ایشون حرفش اینه، میگه آقا حرام مثلا مثل کذب، شرب خمر، هر حرام دیگر که به ذهنتون بیاد، این حرام مولا گفته نکن این کار رو. وقتی مولا گفته نکن یعنی ترکش میشه واجب. ترکش اگر بخواد واقع بشه باید مکلف خودش رو مشغول به یک فعلی بکنه تا این ترک و حرام چیه؟ واقع بشه. خب مقدمه واجبم واجبه، پس بنابراین هر فعل اختیاری که ترک الحرام متوقف به او هست میشه چی؟ اون فعل اختیاری میشه واجب. دیگه شما مباحی پیدا نمی کنی. این بیان ایشون هست و با این استدلالی که ایشون کرده که بالاخره ما مولا همچنان که یعنی تقریبا اینم حدودا بخواهیم کالبدشکافی بکنیم بیان کعبی را، سه امر را باید اثبات بکنه تا انحصار احکام بالواجب و الحرام را چیه؟ بتونه ثابت کنه. یکی این که نهی از شی اقتضا میکنه امر به ضد عام بشه. چطور امر به شی اقتضای نهی از ضد عام میکنه؟ نهی از شی هم اقتضا میکنه چی رو؟ امر به ضد عامش بکنه. یعنی اگر مولا فرمود لا تکذب، کذب رو انجام نده، لا تشرب الخمر، از این لا تشرب الخمر و لا تکذب که نهی هستن یه امر به ضد عامش متولد میشه. لا تکذب یعنی اترک الکذب، اترک شرب الخمر. این یه مقدمه. مقدمه بعدی این هست که و پس بنابراین این ترک کذب شد واجب با توجه به این که از لا تکذب چه تولید شد؟ اترک کذب، اترک و چیه؟ ظهور در وجوب داره، شد اترک الواجب. کذب یعنی چه؟ اترک الواجب. وقتی این کذب ترکش واجب شد، بخواد اگر این ترک واجب محقق بشه الزاماً باید مکلف یه فعل اختیاری انجام بشه بده تا اینکه چیه؟ این ترک الواجب را انجام وظیفه بکنه. مثلا بره مطالعه بکنه، بره مشغول اکل بشه، شرب بشه، خواب بشه، نمیدونم بالاخره هر کاری، هر فعل اختیاری باید چنین فعل اختیاری انجام بدهد تا این ترک الواجب چیه؟ محقق بشه. خب پس بنابراین اون وقت چرا اینطوریه؟ چون مکلف از فعل اختیاری نمیتونه خلو رو پیدا بکنه. همه اینا فقط ادعا هستا، یعنی فعلا داریم اون دلیل ایشون رو تثبیت میکنیم، حالا شاید تفسیر مالا یارده صاحبه بکنیم، ولی بخواهیم این غلطی که ایشون کرده توضیح بکنیم، باید این رو به صورت یک دلیل در بیاریم ببینیم قابل قبول است یا نه، والا این حرفها رو خواهیم گفت خیلی قابل قبول نیست. ایشون میگه خب پس بنابراین از لا تکذب چه در آمد؟ اترک الکذب یعنی اترک الواجب. کذب یعنی چه؟ یعنی اترک الواجب. آقای عبد به عنوان مأمور بخواد این مأموریت انجام بده، باید این اترک الواجب را، در همه کمولا ما میترسیم حق بندگان خدا ضایع نشه و یکی از حقوق سیرانهی که مؤمن به گردن مؤمن داره، و ایزا اتسر چی؟ یستر هم طلب رحمت براش بکنه. در مگر اینکه دیگه سرماخوردگی داشته باشه دیگه چین
حقی نداره.
در هر صورت اینجا این اترک الواجب که کذب باشه بخواد انجام بشه، باید در قالب یه فعل اختیاری ایشون مشغول بشه تا این اترک الواجب محقق بشه. چرا؟ چون عبد نمیتونه از فعل اختیاری خالی باشه. البته در زمانی که عبد مرده یا خابیده اون دیگه هیچ، اما در حالی که فعلا شعورش کار میکنه، زنده هست و بیداره، باید مشغول یه کاری بشه.
سکوت فعل
اختیاری هم، اونم بله، اونم فعل اختیاری، بله فعل اختیاری. این است که فقط شعار دادن فعل اختیاری نیست که، گاهی سکوت کردنم خودش چیه؟ فعل اختیاری است. ایشون میگه که این فعل اختیاری مقدمه از ترک الواجبه و مقدمه واجب واجب هست، بنابراین هر ترک حرامی متوقف بر یک فعل مباحی هست. پس فعل مباح دیگه نداریم، چون ترک حرام واجبه، این فعل مباح هم مقدمه یونه، مقدمه واجب چیه؟ واجب. اون این بیان ایشونه، ولی زا ایشون اومده اینو گفته، گفته واجبات که واجبه، مثلا نماز واجب داریم، جهاد واجب داریم، امر به معروف نهی از منکر واجب داریم، حج واجب داریم، صوم واجب داریم، با اونا کار نداریم. بقیه دیگه چیزی به نام مباح حرفشو نزنید، برای اینکه هر ترک واجبی متوقف بر چیه؟ بر فعل مباحیه، و این ترک الواجب واجبون، مقدمهش هم که الفعل المباح است، مقدمت الواجب واجبتون، پس چیزی به نام مباح ما چیه؟ نخواهیم داشت. این بیان ایشون هست. خدمت شما عرض کنم جوابهای متعدد و گوناگونی داده شده. جز به جوابهای خیلی خوب یکیش همین است که نه، ترک حرام الزامن این چنین نیست که یه فعل مباحی را عبد انجام بده تا ترک حرام چیه؟ محقق بشه. نه، ترک الحرام، از ترک الحرام متوقف به یه فعل مباح نیست. به عبد میگیم چرا مرتکب کذب نمیشی؟ چرا مرتکب شرب خمر نمیشی؟ میگه از خدا میترسم، خوف خدا عارف من هست، رادع و مانع من هست. فعل حرام، فعل مقدمه نمیدونم، فعل مباحی باید انجام بده چیه؟ رادع و مانع این برای ترک الحرام چیه؟ خشیت الله. خشیت الله دیگه ما نیازی نداریم حتما برای آقای ترک حرام یه فعل مباحی باید مقدمه درست کنیم، بعد بگیم ترک الحرام واجبون، مقدمت الواجب هم واجبتون، پس این چیه؟ این مباح واجب شد دیگه، مباحی ما عملا نخواهیم داشت. این چه حرفی شما میزنی؟ نه، ترک حرام مثل ترک الکذب، ترک شرب الخمر، ترک الربا، ترک الغیبه، ترک البهتان هر حرامی که هست به ذهن بیاد، شخص صارفش خشیت اللهه. این نیازی بسید شما با این همه دنگ و فنگ و مقدم سازی که میکنید درش نیست. بعضو فرمودی این یک مسئله، گاهی هم نه جواب دیگر نست، گاهی اصلا این ارتکاب حرام مقتضی نداره، مقتضی نداره شما براش شما این همه مقدمه درست میکنید. شخص اصلا مقتضی نداره این عمل هستن که حرام هستا، نمیخواد این عمل رو انجام، دوست ندارینم مثلا از شرب خمر از بوش بدش میاد، مقتضی نداره اصلا این. نیازی به این همه مقدمه سازی چیه وجود نداره. ولی زا
این کار به حرمت شارع نداره،
نه نه اصلا هیچی، اصلا همین فرض کنید که اصلا این چنینه، بله این چنین. پس بنابراین این حرف درستی نیست. به حمد الله تعالی از این سه تا محور داشتیم در امر بشه اقتضای نهی از ضد عام ضد خاص میکنه یا نمیکنه. یکیش معنای ضد بود، بعد محور ضد عام و ضد خاص بود، و همچنین مسلک مقدمیت و ملازمه اینا محورهای بحث بود و گذشت. محور سوم بحث ما ثمره این بحث بود، ثمره این بحث هست و این بحث بسیار مفید و خوبیه و منشأ نزاهای اصولی جدیدی هست که خوب دقت بفرمایید. ثمره بحث، ثمره فقهی بحث رو قبلا در لابلای بحث هامون عرض کردیم. اگر ما قائل بشیم امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص میکنه، امر به ازاله مولا یک نهی ازش متولد میشه، متعلق میشه به چی؟ به صلات. ولذا صلات چون عبادته و نهی در عبادت فاسد کننده عبادت هست، ثمره فقهیش این میشه. کسی که قائل به امر به شیء اقتضای نهی از ضد میکنه را بپذیره، عملا باید فتوا بده به فساد این صلات. تازه فرمودی منتها البته این ثمره فقهی به دو تا مسئله اصولی بستگی داره متوقفه. یکی این که در اینجا در این بابی که الان وارد شدیم تازه تمام داریم میکنیم الحمدلله، یکی این که بتونیم در اصول ثابت بکنیم که امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص میکنه، ولی این تنها کافی نیست. دومی که باید در باب نواهی در اصول ثابت بکنیم که در باب عبادات نهی در عبادت مقتضی چیه؟ فساده. چون اونجا خواهیم گفت بالاخره عبادت برای چه انجام میشه؟ تقرب الالله. اگر یک عملی مورد نهی مولا باشه یعنی مبغوض مولاست. اگر مولا امر به ازاله کرده یعنی فعلا صلات را از تو چیه؟ نمیخواهم، صلات را انجام نده، برو دنبال چی؟ ازاله نجاست. و این عمل فعلا اینجا مبغوضیت پیدا میکنه، با عمل مبغوض جلب رضای مولا و تقرب الی مولا ممکن نیست. ولذا این دوتا مسئله، یک امر به شیء اقتضای نهی از ضد میکنه، دو نهی در عبادت مقتضی فساده، دوتا را کنار هم قرار بدیم، از دوتا مسئله اصولیه یک ثمره فقهیه تولید میشه و فتوا داده میشه که این صلات چیه؟ باطلتون و فاسده. ولذا ثمرات فقهیه گاهی به یک مسئله اصولیه متوقف میشه. مثلا شما اگر خبر واحد را حجیتش را در اصول ثابت کردید، او یه مسئله است مستقیما خودش ثمره فقهی داره، روایت صحیحه دلالت میکنین عمل حرامه، فتوا میدید به حرمت، واجبه، فتوا میدید به چیز دیگری متوقف نیست. یک مسئله اصولیه است، ازش چیه؟ ثمره فقهیه به دست میاد. اما گاهی نه، یک ثمره فقهیه از دو تا سه تا مسئله اصولیه به هم زمیمه بشوند، ثمره فقهیه چیه به دست میاد که گذشتم از این. ولذا آیا چنین ثمره‌ای وجود داره یا نداره؟ خب گفتم بله این ثمره فقهیه است. جماعتی از اصولیون رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فرمودن که نه چنین ثمره ای را ما قبول نداریم، حتی امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاصم بکنه، چنین ثمره فقهیه ای چیه؟ به این مسئله مترتب نیست، مترتب نیست. ولذا این بحث صرفا یه بحث علمیه، ثمره عملی و فقهی چیه؟ نداره. چرا؟ اینا گفتن که به دو دلیل گفتن ثمره فقهی نداره. یکی این که حتی اگر قائل بشیم امر بشه اقتضای نهی از ضد خاص میکنه، این نهی نهی مولوی نیست، این نهی دال بر این که متعلق مفسده داره نیست. اون نهی دلالت بر فساد میکنه در عبادات که چه باشه؟ نهی مولوی باشه. اون نهی دلالت بر فساد بر عبادت میکنه که دلالت بکنه که در متعلق فساد وجود داره. حضرت فرمودید مثلا لا تکسب، لا تشرب الخمر، لا تغتب، این نهی ها نهی های مولوی هستن، دلالت میکنن که چیه؟ متعلق مفسده داره، متعلق به خاطر مفسده مبغوض مولاست. اما این نهی را ولو ما بپذیریم، بل آقا امر به ازاله اقتضا میکنه نهی از چیه؟ صلات رو. این نهی مولوی نیست، ارشادی. میخواد بگه آقا درجه یک ماموریت تو فعلا چیه؟ ازاله نجاسته. گرچه صلات رو هم من دوست دارم، صلات مفسده نداره، ولذا این نهی ولو ما بپذیریم اقتضای چیه؟ فساد نمی کنه. پس در نتیجه شما ولو بعد از این همه بحث و اتلاف وقت ثابت هم کرده باشید که امر بشه اقتضای نهی از ضد خاص می کنه، این ثمره این فقهی چیه؟ نداره. به این دلیل که گفتیم
به این دلیل
بله 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 دقیق همین
یا نموزه‌های
دقیق بکنیم ببینید مثل اینکه از اون اشکالات نظری دست بردار نیست، رفتی به این بحث نداره. دقت کنید بحث رو، وقت رو تلف نکنید، دقت بکنید. این یه بحثه. دلیل دوم اینها این هست که مرحوم بهاءالدین آملی رحمت الله تعالی علیه ایشون می‌فرماید که اصلا این بحثی که امر بشه اقتضای نهی از ضد خاص میکنه یا نمیکنه تا این ضد خاص ما صلات در اینجا فاسد باشه، اصلا این بحثی است که لا طائله تحته، یه بحث بی ثمر و تطویل بلا طائله و بحث بی موردی هست. چرا؟ چون این صلات رو اگر ایشون انجام بده و ازاله نجاست رو ترک بکنه، این صلات باطل، به این دلیل که این صلات امر نداره. وقتی مولا امر به اهم کرده، در عرض امر به اهم به مهم مولا امر نمیتونه بکنه، چون تکلیف ما لایطاق لازم میاد. ولذا وقتی مولا میگه شما وارد مسجد شدی 5-6 ساعت هنوز وقت نمازت هست، دیدی مسجد نجسه، امر من چیه؟ ازل نجاسه است. پس بنابراین اینجا سله اصلا به این آدم چیه؟ متعلق نیست، مگر اینکه بمونه وقت به آخر برسه، داره نماز قضا میشه، اون یه بحث دیگه است. به اهم تر معصیت کرده، امر مهم زنده میشه. اما فعلا که اول وقت این مزیق، امر به ازاله مزیق است و فوری، امر به صلات موسع است. اینجا اصلا امر به اهم چیه؟ باعث میشه که امر به مهم اصلا مندفع بشه، یعنی این صلات اصلا امر نداره. وقتی صلات امر نداره، در صلات شما باید قصد امتثال امر بکنید، اینجا امر نداره، ولی اینجا باطل این صلات. اصلا نیازی نیست شما بحث بکنید که آیا امر بشه اقتضای نهی از ضد خاص میکنه یا چی؟ نمیکنه. این بیانه. بله بله خوب دقت کنید، مگه علیکم بالکفایه از فرمودی؟
این بحث هست منتها از این بیان مرحوم بهاءالدین آملی دو سه جواب داده شده که انشالله جوابی مرحوم آقای آخوند داده، جواب مرحوم محقق ثانی داده و جواب دیگر انشالله باشه برای فردای صلوات ختم بفرمایی.
برای یکی اون امر به صلات فعلیت داره، برای یکی فعلیت نداره، در حالی که این امر یک خصوصی خطاب قانونیه که اومده.
فعلا بحثمون در یک نفره، از رو فرمودید بحثمون فعلا اون یه نفری که امر به او متعلق هست آیا میتونه امر به
فرق میکنه جایی که یه نفر میشه؟
نه نه هیچ فرقی نیست، هر کسی تکلیف خودشو داره. عزیز من اون یه نفر دیگر یه آدم لاابالیه، نه به اهمیت قائل نه به مهم، چرا ربطی به من شما داره؟ نظر فرق بودی فرق میکنه. نه این چیه فرض نکنید، این فرضهای شما منو داره پیر میکنه، دقت بکنید.
خب
خب بحث صلوات فرستاده دیگه درسته؟
خب
به هر بهانه‌ای به جد ما هر صلوات بفرستید انشاءالله در قیامت شما ثمرشو خواهید دید. خب بحث فقهمون یک بحث باز در رابطه با از متفرعات قاعدت الید هست. قاعده ید توجه فرمودید که به دلیل اخبار متعددی مطرح کردیم، به دلیل اجماع که گفتیم اجماع مدرکیه، ارزش دلیلیت نداره، نهایتاً میتونه مؤید باشه، ولی خاطر شرفتون باشه گفتیم دلیل مهمش بنای عقلاست که شارع همین بنای عقلا رو عملاً رد نفرموده. خب اون وقت قاعده ید در مورد اعیان خارجیه و املاک تقریباً قدر متیقنه. آقای زید موبایل دستش هست، فرشی زیر پاش هست، خونه ایست نشسته، اعیان خارجی است و لذا این در شک این کاملا روشن میشه برای اوغلا، میپذیرن که این مال اوست، ملک اوست و لذا کسی هم ادعا بکنه قابل قبول نیست مگر اینکه بیینه اقامه بکنه. بالاخره زولید امارتون و علامتون لل مالکیه گفتیم، این در اعیان خارجی و املاک قابل قبوله. دیروز یه بحثی در رابطه با منافع کردیم، آیا قاعده ید اماره مالکیت بر منافع هم میتونه داشته باشه یا نه؟ دیروز قائل به تفصیل شدیم که بحثش گذشت. شبیه همون بحث در حقوق حق، مثلا حق الرهانه، حق التولیه و حقوق دیگر، آیا قاعده ید همچنان که در اموال و برخی منافع اماره بر مالکیت ذلیت میشه، آیا در حقوق هم میتونه اماره بر زی حق بودن این ذلیت بشه یا نه؟ مثلا فرمایید که مثالی بزنیم. حقوق البته میدونید دیگه، حقوق گاهی متعلقش اموال خارجی هست، اموالی که مالیت دارن. مثلا فرمایید که آقای زید به من میگه 10 میلیون به من قرض بده، من میگم چشم قرض میدم، ولی به شرط اینکه یه فرشی که الان 2-3 فرش اضافی تو خونت هست یکیش رو بیار بذار اینجا یا بیار بذار پیش امر خدمت شما عرض کنم به عنوان گرو باشه، اگر یه سال دیگه نیاوردی پول من را بدی یا فرار کردی به امریکا و اسرائیل من دستم خالی نباشه. خب اینجا پول میدم به ایشون، ایشون فرش رو گرو میگذاره، من زی حق هستم، حق چه دارم؟ حق رهن، حق رهانت دارم. این پشتوانه ایست که اگر ایشون نداد این پول را، من استنقاض مال و حق خودم رو از این مال ایشون داشته باشم. خب اینجا آیا این ذلیت بودن من در رابطه با این حق میتونه به من زی حق بودن من ثابت بشه یا نه؟ یا گاهی حق درباره متعلقش اموال خارجیه نیست، حق متعلقش یه چیزیست که اصلا مالیت نداره. مثلا مثال عرض بکنم، فرض بفرمایید که من 100 تا گوسفند داشتم، یک دفعه همشون کرونا گرفتند و مردند، تازه فرمودید شدن میته. خب میته مالیت نداره، درسته؟ بعضی ها طوری نگاه میکنن که انگار این کار میکنه، مالیت داره یا نداره؟ باز گفتم ببینید این حرف های شما این طوری هست، مالیت داره یا یعنی مالیت نداره. ولذا حالا شما میتونید بگید خب قبلن که ما نمیومدیم یه 10 تا از این گوسفندها ببریم چون مال فلانی بود، مالیت داشت، میشد دزدی و سرقت. الان که دیگه میته است، میته که مالیت نداره. وقتی مالیت نداره 10 تا 20 تا بیام از اینجا ببرم، مثلا چون یه باغ وحشی دارم من برای اینا، باید با چی مصیبت برم گوش بخرم، برم از اینا بردارم ببرم، دیگه شیر و ببر و پرنگ که دیگه حیوان زنده مرده نمیشناسه، میتونی بیای ببری بدون اجازه من؟
ملکیت دارم.
نه ملکیت هم کسی چیزی که مالیت نداشته باشه ملکیت هم داره. گفتم این اشکالات نزدیک رو ترک کن، اینجا فقط شما حق و اولویت داری، حق داری، زی حقی. یا مثلا فرض بفرمایید که طرف 1 تن مثلا آب انگور داشت، اتفاقا هوا گرم شد جوشید و تبدیل به خمر شد، و خمر مالیت نداره. آیا شما میتونید بگید خب حالا که خمر شده خمر مالیت نداره، من بیام این 1 تن رو بردارم ببرم خدمت شما، بریزم زیر درخت ها که دارن خشک میشن به عنوان مثال، یا بدم به حیوانات بخوره، حیوانات که اشکال نداره شما بخورن، مکلف نیستم. پس فرمودید آیا میتونه بیاره برداره ببره یا نه؟ نه، اینجا این مسئله اون زی حق بودم، ولو این مالیت نداره الان، ولی چه این زی حقه. این است که آیا ید همچنان که در اموال اماره مالکیت بود، آیا در حقوق این چنینی که متعلق شده بر بعضی از اعیان خارجیه ذلیت بودن میتونه زی حق بودن طرف را، اولویت داشتنش رو ثابت بکنه یا نه؟ اینجا هم مثل منافع باید نظر داد، یعنی به نوع اینجا هم قائل به تفصیل باید بشین. به این معنا مثلا در همون 100 تن یا 100 تا گوسفند خدمت شما عرض کنم مال من بود افتادن مردن، مال من بود این آب انگورها تبدیل به شراب شدن. اینجا اگر شخص از خارج بیاد اینو برداره یا مدعی باشه، نه ذلیت بودن من اینجا چیه؟ به من اولویت میده. همچنان که در منافع گفتیم چیه؟ کسی که به خود مال ذلیت هست، منافع را اگر کسی دیگه ادعا بکنه ذلیت چیه؟ مقدم حرفش. اینجا هم همینطوریه. اما اگر نه، در این حقوق هر دوتا اجنبی باشن، 100 تن مثلا آب انگور تبدیل به شراب شده، به خمر تبدیل شده، نه من مالکش بودم قبلا، نه آقای زید. زید جلوتر از من اومده میگه میخواد این رو چیز بکنه، اولویت خودش رو دست بذاره روش تصرف بکنه. خب اینجا من کاره ای نیستم، تازه فرمودید. ولذا در مسئله حقوق هم مثل منافع باید بگیم چیه؟ قائل به تفصیل باشیم، چون حقوق هم بالاخره نازلتر هست از نظر ارزش از منافع، چون منافع به نوعی خدمت شما عرض کنم واقعیت خارجی داره، ولی حقوق چیه؟ فقط یه امر اعتباریه، امر اعتباریه. در هر صورت اینجا هم اگر کسی به اون چیزی که حق در او تعلق بر او تعلق گرفته قبلا ذلیت باشه، اولویت داشته باشه، بله این ذلیت بودن زی حق بودن او را هم چیه؟ ثابت میکنه. اما اگر نه ذلیت نباشه، دو تا اجنبی هست به یک چیزی که مالیت نداره شرعاً، سبقت کسی نسبت به دیگری نداشته باشه، طبیعتاً ثابت چیزی براش نمیشه. پس اینجا هم باز قائل به تفصیل میشه. امر پنجم باز در رابطه با متفرعات قاعدت الید، چون قاعده ید شاخ و برگ زیادی داره و خیلی از اینا هم تا حدودی مبتلا به هست، ممکنه بعضی ها مبتلا به نباشه ولی خیلی از بحث هاش مبتلا به هست. پنجمین به اصطلاح متفرعات قاعده ید این است که آیا قاعده ید در نسب و اعراض هم جاری میشه یا جاری نمیشه. مثلا آقای زید خانمی داره 18 سال داره باهاش زندگی میکنه، امر اومده میگه این زن زن منه، این بی خود تملک چیز کرده، در اختیار خودش قرار گرفته. یا بچه 4-5 ساله زید داره زحمتش میکشه، امر میاد میگین بچه مال این نیست، مربوط به منه، حق ولایت و حق نسب. آیا در نسب هم آیا قاعده ید تاثیرگذار هست یا نه؟ یه صلوات ختم بفرمایید عرض کنم. در اینجا اقوال فقها رحمت الله تعالی علیهم خیلی خیلی مضطرب هست، خیلی روشن حرف ندارن که آیا در زوجیت یا در نسب شخصی که با خانمی به عنوان زوجش دارن مدتی زندگی میکنن یا با یک صبیی مدتی به عنوان والد و پدر داره به او خدمت رسانی میکنه، شخص دیگری میاد و ادعای زوجیت برای خودش میکنه، به نوعی تصرفات این شخص را و زوج بودنش را اصلا انکار میکنه. آیا زولیت بودن اینجا میتونه اثبات زوجیت بکنه، اثبات ابوت بکنه یا نه؟ البته اگر قاعده ید رو مستحضر هست قبلا در مدرکش چیه، اگر اجماع یا روایات اینها باشه عملا اینجا دوچار مشکل میشیم، چون روایتی در این مورد نیست روشن دلالت بکنه. اما بنای عقلا اگر مدرک باشه که قبلا هم گفتیم قوی ترین مدرک همون بنای عقلاست که شارع هم امضا کرده، بله بنای عقلا اینجا وجود داره. عقلای عالم یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن به عنوان زوج و زوجه، این زوجیت رو میپذیرن. یا شخصی که به یک صبی مدتی است داره خدمت رسانی میکنه، 5 سالشه، 6 سالشه، 10 سالشه، 12 سالشه، حالا کسی دیگه اومده ادعای به اصطلاح فرزندی این را میکنه، فرزند من هست. نه، اینجا اوغلا میگن بی خود شما میگیر، بس 10 سال کدام گور بودی تو این همه این زحمت کشیدی، بچه بزرگ کرده. اوغلا نمیپذیرن به این سادگی. یا در مسئله زوج و زوجه هم همینطوری، اوغلا اینطوری هن و اتفاقا به قول مرحوم آیت الله بجنوردی حرف بسیار معقولی ایشون میزنه رحمت الله تعالی علیه، اون زنی که در این چنین موارد به دست انسان میاد میشه گفت زن متعاخم به علمه، بلکه اطمینان خاطر حاصل میشه زوج و زوجه‌ای که با هم زندگی میکنن واقعا بینهما زوجیت برقراره. در املاک چرا امکان غصب کردن و تصرف و عدوانی و این چنین چیزا چیه؟ وجود داره، ولی دا خیلی ها اموالی را غصب میکنن تا آخرم بالاخره کسی هم مدعی پیدا نمیشه و میمیرند و با اینکه مال مغصوب بود منتقل میشه به وراث و مدعی هم نبود و کار تمام میشه میره. ولذا مسئله ید که اماره مالکیت در املاکه احتمال غصبیت اینجا اونجا چیه؟ داده میشه. اما در مسئله زوج و زوجیت و در مسئله فرزند و اینها خیلی قلیله که کسی بره تصرف این چنینی بکنه، زنی که زوجش نباشه بگه این زوجه من هست و دیگه همچنان مدت مدید ادامه پیدا بکنه. این خیلی قلیله این چنین چیزی، بلکه نادره، از نادره که المعدومه. ولذا از زندگی مشترک رجل و مرئهی که به عنوان زوجیت بین هما زندگی میکنن زن به مراتب خیلی خیلی قوی تر، اکید تر و شدید تر از زلیدی که نسبت به مال برای او اماره مالکیت میشه، اینجا اماره زوجیت یا اماره ابوت و والدیت بیشتر چیه به او احتمال داده میشه. پس فرمودید ولذا بنای اوغلا بر اینه و بنای اوغلا هم مورد امضای شارع قرار گرفته. ولذا میتونیم به راحتی بگیم بله زولیت در نسب و اعراض هم چیه؟ کارسازه، کارسازه و میتونه دلیل روشنی باشه. این بحثم تمام شد.
زولیت این حالت سابقه هم
نه نه نیازی نیست.
مثلا طرفی آقا من در سر حالا جنگی منو بردن، من اسیر شدم، الان اومدم اینم مثلا این آقا با این خانم من همسره.
اون یه بحث دیگر هست،
حالت
سابقه نه، اون اصلا نیاز به اماره اینا نداره. اون یک حادثه ایست که و چیز حادثه ای تلخی هم هست در جنگ، بله گاهی به طور نادر چنین مشکلاتی داشت. اون یه بحث دیگر اون اصلا جای شک نیست، جای ادعا نیست. قبلا خانم کسی دیگه بوده و فکر کردن اون شهید شده رفته با کسی دیگه ازدواج کردیم، خیلی جای ربطی به این بحث نیست. با کمال معذرت باز سوال از اون سوالات. خب ششم این بحث رو خوب دقت بفرمایید.
اون شوهر جدید ادعا داره که از اول این آقا نبوده، نه اینکه من رفتم
یه حالا در اصل این روشن نیست، یعنی از کردم این خارج از مستاق بحثمون نیست. ششمین بحثی که از سادس باز از اموری که متفرع بر قاعده یده، اینو خوب دقت بفرمایید، تا حدود این مبتلابه هست به نظر حقیر قابل دقته. آیا قاعده ید در حق خود زلید میتونه خودش برای خودش جاری بکنه؟ ممکنه گاهی آقای زید شک داره اون چی که مافی یدیهی هست مالک هست یا مالک نیست، شخص خودش شک بکنه اونی که دست من هست آیا من واقعا مالک هستم یا مالک نیستم. مدعی بر مالکیتم فعلا نیست، کسی نیست، شخص شک بکنه. آیا اینجا میتونه بگه این شک من وسوسه شیطانیه، وسواسیه، چون ذلیت هستم اماره بر چیه؟ مالکیت منه. صورت مسئله روشن شد دیگه. آیا ذلیت بودن درباره خود شخص، خود شخص میتونه ذلیت بودن را اماره مالکیتش بدونه یا نمیتونه؟ خدمت شما عرض کنم اینجا بعضیا خواستن بگن که بله برخی از روایات میشه ازشون استفاده کرد که شخص اگر شک بکنه میتونه از قاعده ید استفاده بکنه، مالکیت خودش رو احراز بکنه، مثل روایت مسعدت ابن صدقه که در دلایل و دلایل روایی قاعده یدیه. یادتون میاد دیگه 7-8 تا روایت مطرح کردیم، از جمله روایت مسعدت ابن صدقه هست. دوباره من این رو یادداشت کردم محضرتون بخونم. روایت در کافی جلد 5 صفحه 313 تهذیب شیخ طوسی رحمت الله علیه، جلد 7 صفحه 226 حدیث 989 وسائل شیعه مرحوم حرامله در جلد 12 صفحه 60. روایت این هست که خدمت شما عرض کنم، ایشون میگه از امام علیه السلام زیاد من شنیدم که مکررن فرمی فرمود کان یقول کل شیء هو لک حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسه، هر چیزی که دستت هست ها بینه نیامده مال دیگری هست، اینها حلال هست شما درش، کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدع من قبل نفسه. مرحوم بجنوردی رحمت الله تعالی علیه ایشون اینجا میفرماید که این روایت هیچ دلیل بر مطلب در رابطه با قاعده ید نمیتونه دلیل باشه. این روایت قاعده حلیت را به ما ثابت میکنه، قاعده حلیت. بعد بفرماید آقای ما را دعوت کرده، شک میکنه آیا این مالش حلال یا حرامه، روایت به ما راهنمایی میکنه، میگه تو چیکار داری تفحص بکنی، بی خود وسوسه بکنی، دچار توهمات بکنی خودت رو، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. حضرت فرمودی غذایی که پخته آیا این نکنه از میترا پخته آورده به ما داره میده حرام باشه. این چنین جاها که کل شیء لک حلال جا این در این روایت در این جاها به درد میخوره، ولذا قاعده ید را شخص ذلیت که درباره خود شک کرده، ذلیت اماره ملکیت خودش بدونه، این روایت رو جاری بکنه مدرک قرار بده، نه این روایت دلیل بر قاعده حلیت نه قاعده ید. آیا میتونیم بیان ایشون رو بپذیریم؟ به نظر میاد که نه، بیان مرحوم علامه بجنوردی رحمت الله تعالی علیه قابل قبول نیست. چرا؟ اولا اشکال نداره گاهی یک روایت مدرک دو تا سه تا قاعده باشه، اگه چی اشکال نداره، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم نمیاد که، ممکنه از یک زاویه‌ای روایت مدرک به یک قاعده باشه، از یک زاویه‌ای دیگر مدرک بر قاعده دیگر باشه. قاعده حلیت، بله این روایت قاعده حلیت رو به ما ثابت میکنه، چه اشکال داره قاعده ید را ازش استفاده بکنیم، خصوصا که تعجب این علامه بزرگوار بجنوردی، آدم بسیار انصاف را از دست ندیم که مدققی هست و در فقه اصول واقعا تخصص بسیار بالایی داره. در خود این روایت اگر در متن روایت ایشون در وسط ها و اواخر روایت دقت بکنه، کاملا با قاعده یدسیه سازگاری داره. روایت رو دقت بفرمایید ببینید آیا ما حقیشون رو ضایع نکنیم، یعنی اشکال بیموردی نکنیم. مثلا حضرت خودش در روایت دو سه تا مثال میزنه با قاعده ید کاملا چیه؟ تناسب داره. و ذالک، چرا من میگم چیزی که شک کردی حلال، نگران نباش، تصرف بکن. و ذالک مثل صوب علیک، مثل لباسی که الان شما پوشیدی، قدش تریته، خریدی این لباس رو. خب و هو سرقه، شاید این فروشنده سرقت کرده بوده، آورده گذاشته اونجا، شما رفتی خریدی. خب بنابراین اگر اون سرقت کرده باشه، نه فروش او درست بوده، نه خرید شما درست بوده، ولی نیازی نیست خودت رو با این شک اینها اذیت بکنی. لکه حلال، لکه حلال یعنی مال تو هست، ملک تو هست. یا مثلا حضرت مثال دیگر میزنه، ول مملوک اندک، شما یک عبدی برده ای داری، رفتی خریدی آوردی تو خونه، از این برده استفاده میکنی، هی دستور میدی برو خرید بکن، خونه را جارو بکن، نمیدونم چای بیار، چای ببر، نظافت بکن، برده است دیگه. یا احیانا کنیز از التزازات جنسی میکنی، خب شاید این برده حر بوده، منتها آدم تنبلی بوده که اصلا کجا برم کار باشه یا نباشه، رفته از کسی خواهش کرده، گفته من خواهش میکنم من به عنوان برده ببر بفروش، هم پول گیر تو بیاد، منم برم خونه یکی از این کاخ نشین ها کیفمو بکنم دیگه، کارتون خواب نباشم مثلا. یا معتادم مثلا، چون اینا معتادن، از پسمانده هاشون ما میخوریم. بالاخره میخوام بگم که یه این چنین چیزی، خب میگه شما از کجا میدونی؟ شاید این برده ای که داری حر بوده، ولذا اگر حر باشه تملک حر حرامه، بیعش حرامه، شراش حرامه، ولذا این معلوم نیست ملک تو. الان زوریت هستی، سالیانی از این استفاده میکنی، یا عمه سالیاز انسازات جنسی داشتی ازش، احتمالش هست. اینجاست که کاملا با ما نحنفی میسازه این مثالهایی که حضرتیه فرموده. ولذا به نظر میاد این بیان مرحوم علامه بجنوردی که این روایت دلیل بر قاعده حلیت هست، ارتباطی به قاعده ید نداره، نه به نظر میاد از مثالهاش کاملا پیداست. به نظر حقیر عرض کردم، حالا ایشون در دنیای حق است و ما باید احترام همه این عزیزان رو حفظ بکنیم. در هر صورت این قاعده ید به نظر میاد که خدمت شما عرض کنم میتونه از این روایت استفاده بشه. یک بحث دیگر اینجا مطرح میشه که باز در میتونه مبتلا به روز باشه. ما الان بعضی ها که از گفتیم در بعد از سقوط حکومت سلسله منحوس پهلوی، برخی اموالی به دست بعضی ها رسید، رفتن تملک کردن، خریدن و بعدم با یک ثمن نازلی و بخشی، حالا بعضی ها دادن هستن ملک خودشون شد، یا بعضی هستن اونم ندادن، بالاخره اون تملک شده. حالا این شخص ذلیده، فرض کنید مدعی هم چیه؟ نداره، سندم به نامش چیه؟ صادر شده. آیا میتونه این ذلیت بودن را اماره مالکیت قرار بده یا نه؟ فکر بکنید ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خدا اون کسی مسئله توی وسیلش که ببینه برایش الان مثال باشه مال منه یا مال من نیست، همین ذریت بودن حسابش.
چطور؟
مثلا من تو کتابام یه کتاب می‌بینم برام علامت سواله که مال منه یا مال من نیست، ولی تو کتابخونه منه، این ذریت بودن میشه.
خب یکی از مسائلش همین، ببینیم آیا میتونیم این رو اماره مالکیت سبک بحث کنیم.